23 این صدای رادیو فرداست. کانون صنفی معلمان مسمومیت های سریالی دانش آموزان در ایران را اقداماتی تروریستی دانست. آلمان اقدام جمهوری اسلامی در اخراج دیپلمات هایش را غیر قابل توجیه خواند. برای بیژن زنگنه به دلیل تلف کردن میلیاردها دلار پول گاز پرونده تشکیل شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا بشنوید. در ادامه واکنش ها به مسموم شدن سریالی دانش آموزان در شهرهای مختلف، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه این مسمومیت ها را اقداماتی تروریستی خواند و از عدم واکنش جدی مسئولان به شدت انتقاد کرد. این نهاد صنفی در بیانیه‌اش فرض قوی درباره دلایل انجام عملیات شیمیایی با پوزش، حملات شیمیایی به مدارس را بازپسگیری دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی از طریق ایجاد هراس در دختران و خانواده‌های آنها دانسته و تاکید کرده که همه شهروندان و نهادهای صنفی و مدنی باید در این باره اقدامات قانونی و اعتراضی انجام دهند. کانون صنفی معلمان از تمام نهادها و دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله نهادهای امنیتی و وزارت آموزش و پرورش خواسته تا به سرعت در مورد شناسایی عاملان حملات اخیر اقدام کرده و آن را به مردم معرفی کنند. وزارت امور خارجه آلمان تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر اخراج دو دیپلمات این کشور را قابل انتظار اما غیر قابل توجیه خواند. آلمان گفته دیپلمات‌های این کشور کار اشتباهی انجام ندادند. آلمان پیشتر دو دیپلمات جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب خوانده و آنها را اخراج کرده بود که واکنش آلمان به حکم جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی که روبوده شده و اکنون در ایران زندانی است و به تازگی به اعدام محکوم شده است. حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در اقدامی تلافی جویانه دو دیپلمات آلمانی را عنصر نامطلوب اعلام و از ایران اخراج کرد. و اما روز بعد از سخنرانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، 54 کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان لغو اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. پیشنویس این بیانیه که توسط بریتانیا آماده شده می‌افزاید ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران از جمله اعدام نوجوانان هستیم. نمایندگان رسمی این کشورها شامل آمریکا، کانادا، برخی از کشورهای آمریکای لاتین، استرالیا، نیوزیلند و کشورهای اروپایی همچنین خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب و همکاری حکومت ایران با نهادهای سازمان ملل درباره این موضوع شدند. جمهوری اسلامی تاکنون 4 نفر را در رابطه با اعتراضات اخیر اعدام کرده که عبارتند از مجید رضا رهنورد، محسن شکاری، محمد حسینی و محمد مهدی کرمی. در مورد بیانیه 54 کشور رادیو فردا دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند را جویا شده است. دامون گلریز میگوید از کلام و بیانیه تا عمل راه درازی است و 200 گفتار چون نیم کردار نیست.
بسیار غم انگیزه و نشون دهنده ریاکاری که غرب در قبال با جمهوری اسلامی و مردم ایران اتخاذ میکنه. نه فقط امریکا هفته پیش تمدید کرد معافیت تحریم صدا و سیما رو، یک نوع عادی سازی در ژنو با عبداللهیان دیدار کنن، سفیر سوئیس رو از طرف امریکا به قم بفرستن و از این طریق در عمل دوباره امید داشته باشن به احیای برجام، چیزی که دیروز معاون وزیر دفاع امریکا آمریکا در مجلس نمایندگان آمریکا در یکی از این گفتگوها مطرح کرد در مورد 84% غنی شدن اورانیوم که تنها راهش بازگشتن به برجام. این نشان دهنده ریاکاری غرب در خصوص شعارهای حقوق بشری از یک طرف و اعمالشون که برای مماشات با حکومت تمام تلاششون رو گذاشتن. نمونه دیگری از شعار و بیانیه از یک طرف و عمل از طرف دیگه، عمل این هستش که نه فقط با امیر عبداللهیان که به دنبال دروغگویی بود در ژنو رفتن، بلکه حتی به اقامتگاه امیر عبداللهیان رفتن. آقای مارتین گریفیتس که معاون بشر دوستانه و کمک‌های اضطراری دبیرکل سازمان ملل هست، کمیسر عالی پناهندگان، سازمان بین‌المللی مهاجرت، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل در ژنو، همه اینها به دیدار امیر عبداللهیان در ژنو رفتن در کنار سه مقام وزیر امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از فنلاند بگیرید تا بلژیک و نروژ، اون هم نروژی که همون روز گزارش پلیس امنیتش مطرح کرد که ایرانیان دو طبیعتی در نروژ توسط جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی در نروژ در حال حمله سایبری هستند، ایمیل هاشون هک میشه و غیره. این نشون دهنده اینه که ما با ریاکاری از طرف غربیان، امریکا و اروپا در مواجهه با خیزش انقلابی مردم مواجه هستیم و این وظیفه من و شما هست که این رو به مردم از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی بکنیم.
آقای گلریز، با توجه به تحلیلی که ارائه کردید، پس شما تصور می‌کنید که دیدارهای اخیر اپوزیسیون و اونهایی که در کنار هم جمع شدن، از کنفرانس امنیتی مونیخ بگیریم تا بسیاری دیدارهای دیگه، چگونه پیامدهایی داشته؟
غرب، اروپا و امریکا به دنبال اصلاح حکومته، در صورتی که مردم ایران به دنبال برافکندن حکومت هستند و سفرهایی هم که تا الان انجام شده بسیار تاثیرگذار در فضای فشار افکار عمومی در غرب، آگاهی رسانی به مردم ایران، ترسیم امید به اینه که در آینده مردم به هر حال افرادی هستند که میتونن از نهلهای فکری مختلف میتونن نقش بازی بکنن، ولی گفتگو کردن صرفاً با مقامات قانونگذار، با پارلمان‌ها، حقیقتش اینه که خیلی کمکی نمی‌کنه، چون واقعیتش موضوع سیاست‌گذاری توسط دولت‌های غربی است. ببینید، این مقامات به هر حال نمادهای مردمی که به طور مثال در دانشگاه جورج تاون کنار هم نشستند و حتی گسترده‌تر از اون، تا الان توسط دولت مردان جدی گرفته نشدند و بیشتر استفاده شدن برای اینکه بخوان فشار رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن. غرب به دنبال مماشات با حکومت، این رو حکومت متوجه شده، به خاطر همین هم هستش که حتی حاضر به بالای 80% اورانیوم غنی شده بره یا کمک‌های خودش رو به روسیه گسترش بده و از این طریق فشار بیاره روی اروپایی‌ها. مشخصاً متأسفانه کمک‌ها و دیدارهایی هم که در خارج از کشور انجام شد مهمه، ولی تأثیرگذار و تعیین کننده نیست برای تغییر سیاست‌های غرب در قبال حمایت از مردم ایران.
آقای گلریز، با این حساب از دیدگاه شما تأثیر بر معترضان ایرانی و همچنین مردم ایران چه خواهد بود؟
آگاهی که به نظر من رشد کرده در این سالهای گذشته، نشون دهنده اینه که شاید برای نخستین بار در تاریخ 100 سال گذشته ایران، و همیشه ایران میدونید در طول تاریخ متأثر بوده از کشورهای بزرگ، از ابرقدرت‌ها، از کشورهای قدرتمند دنیا در این 100 سال گذشته، ولی این به نظر من نخستین باره که مردم ایران متوجه هستند و میشن و عملاً با تلخی البته به این آگاهی میرسیم همه ما که فقط باید روی خودمون تکیه بکنیم و شعارهای حقوق بشری این کشورها بیشتر برای افکار عمومی داخل در بهترین حالت، ولی در واقعیت هنوز به دنبال مماشات با حکومت هستند. در عمل این تنهایی به گمان من که تلخی اون رو همه ما احساس میکنیم، به طور مثال فشاری که روی ایران اینترنشنال گذاشته شد برای اینکه از لندن به واشنگتن برن توسط پلیس امنیت بریتانیا، یا نمونه های دیگه که صحبتش رو کردیم، نشون دهنده اینه که ما تنهاییم، مردم ایران تنهان، ولی این تنهایی اتفاقا از قدرته و این تنهایی هست که میتونه آینده رو رقم بزنه. خیلی نمیشه روی حساب غربی ها حساب باز کرد و این رو کسانی هم که نماد بلندگوی مردم ایران در خارج از کشور هستن باید بفهمن و باید در سیاست گذاری خودشون مد نظر قرار بدن. منظورم اپوزیسیونه که فقط و فقط روی پای خودمون میتونیم بایستیم و نه چیز دیگه.
54 کشور برای توقف اعدام‌ها و نقض حقوق بشر در ایران بیانیه مشترک صادر کردند. دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا با اظهار تأسف می‌گوید از کلام و بیانیه تا عمل راه درازی است و 200 گفته چون نیم کردار نیست. در ادامه حملات زنجیره‌ای با گاز به مدارس در شهرهای مختلف ایران، فقط در روز چهارشنبه دست کم 26 مدرسه هدف حمله قرار گرفتند. 3 ماه از آغاز این حملات می‌گذرد، اما نهادهای قضایی امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی هنوز علل و عوامل آن را شناسایی یا معرفی نکردند. مسمومیت دختران دانش آموز در شهرهای قم، بروجرد، ساری، تهران، اردبیل، شاهینشهر و کرمانشاه گزارش شده است. یک نماینده مجلس میگوید تا کنون 900 دانش آموز مسموم شدند. در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، ابعاد این مسمومیت ها را جویا شده ایم.
این بحث هایی که امروز از طرف مقامات جمهوری اسلامی، مواضع متناقضی که صادر میشه از دل تاریخ هم در آورد که چگونه در بحران های امنیتی تلاش کردن با یک نوع تکثیر عدم اطمینان افکار عمومی رو سرگردان بکنن تا از اون پاسخگوییشون فرار بکنن. مثلا نسبت مسئله قطع‌های زنجیره‌ای یک نوع ضد اطلاعاتی صادر میشد که سعی میکرد بین افکار عمومی خدشه ایجاد کنه، به معنی ایجاد تردید، عدم اطمینان یا انحراف مسئله نسبت به پرونده. من گمانم اینه که در حال حاضر این قضیه نمیتواند خارج از سیستم طراحی شده باشه، به علت اینکه به اعتقاد من این نه در توان مخالفان جمهوری اسلامی هستش و نه تاریخ جمهوری اسلامی هم میتونه ما رو نسبت به این امر مردد بکنه، به این معنی که ما شاهد اقداماتی از طرف گروه‌های تندروی در دل ساختار نظام بودیم که نظام جمهوری اسلامی در ابتدا انکار کرده اما در نهایت مجبور به پذیرش شده. بارسترین مصداقش خود قطع‌های زنجیره‌ای هستش و اتفاقا در همین فرایند ها هم این نوع ایجاد تکثیر ناامنی و تردید رو هم تو این پرونده ها قابلیت استخراج و تجزیه و تحلیل دارن. در این مورد هم به اعتقاد من جمهوری اسلامی به نوعی در حال بازی با افکار عمومی برای فرار از پاسخگویی هستش.
آقای نجفی، شما اشاره کردید که این اتفاق نمیتونه خارج از سیستم نظام طراحی شده باشه. در همین چند روز بارها از گروه‌های تندروی مذهبی نام برده شد که نمیخوان دختران به مدرسه برن. البته تکذیب شد این خبر. شما چقدر فکر میکنید این اتفاقات به موضوعات عقیدتی و دینی ارتباط داشته باشه؟
نمیتونیم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی رو از اون نظام‌های عقیدتی که در ساختار وجود داره جدا بکنیم. قطعاً به اعتقاد من بخشی از این مسائل امنیتی به نگاه‌های خاص مذهبی عقیدتی برمیگرده که اتفاقاً نگاه‌های بسیار خطرناک ضد تکثر هستند. یک ضدیت با جریان نوگرایی دارن، ضد حقوق شهروندی هستند. پس در نتیجه به هیچ عنوان ما نمیتونیم نگاه امنیتی رو از نظام عقیدتی جدا بکنیم. اینا یه به هم پیوستگی دارن. قبلا هم بوده در قضیه قطع‌های زنجیره‌ای یا مسائل دیگه بوده که خب چطور این جریان‌های تندرو مذهبی به نوعی موتور محرکه این قطع‌ها بودن. حالا من میخوام اینو تاکید بکنم مسائل امنیتی با مسائل عقیدتی و مذهبی یه رابطه این همانی دارن، یعنی گرایش های تندرو در سیستم هستن. معنی این نیست که همه اجزای سیستم نسبت به این گرایش تندرو موافقت دارن، اما به این معنی که این گرایش تندرو در نهادهای امنیتی نظامی نفوذ داره، یعنی نمیشود به عنوان یک جریان حاشیه‌ای اینو نگاه کرد. جریانی هستش که برای بقای سیستم و سرکوب اون تکثری که در جامعه وجود داره و حقوق شهروندی متاسفانه حاضره که دست به هر اقدامی بزنه. از این منظر به اعتقاد من این قضیه هم قابل بررسیه.
مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. و اما سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت ایران، در رابطه با تلفات گسترده گاز در کشور خبر داد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفت طبق گزارش وزارت نفت در سال 1398 ارزش گازهای سوزانده شده همراه نفت 4.6 میلیارد دلار و گازهای سوخته شده در پالایشگاه 1 میلیارد دلار بوده است. به گفته او عدم اقدام مؤثر و به موقع وزیر نفت وقت که منجر به اتلاف منابع گازی و آلودگی گسترده شده، از مصادیق تزیع اموال دولتی و تهدید بهداشت عمومی به شمار می رود. از این رو در شعبه تخصصی دادسرای تهران پرونده‌ای برای زنگنه تشکیل شده که در مرحله بازپرسی است و مورد رسیدگی قرار می گیرد.